همان گونه چه بازگو شد. بعد از تقسیم آدمیان به سه گروه، سه گروهی که حال روز فردا و امروز ماست، امروز هم انسان ها همین سه دسته اند و فردای قیامت هم همین سه گروه، در شمار و در ردیف خصوصیات اصحاب و شمال، اون گروهی که زشتی ها در وجودشون غالب شد، شقاوت حاکم در جان ایشان گردید و از امتیازات و توانمندی های پاکیزه خداوندی در نفس و وجودشون بهره برداری مناسبی هرگز نکردند، که قرآن اینها رو اصحاب و شمال نامید، حضرت باری تعالی در ردیف بررسی حال روزی اینها علت گرفتاری این جماعت رو مطرح می کند. چرا امروز مستوجب قهر و غضب و خشم الهی شده اند؟ این رو باید در دنیا جستجو کرد. و دیشب اشاره کردم وقتی حال روز بهشتیان رو گفت خداوند، این گفته نشد، این علت ها نیامد. اما اینجا که صحبت این گرفتاران عذاب الهی است، علت بررسی می شود. چون طبیعی است که نعمت و بهشت و لذت و رسیدن به رحمت الهی این مسیر اصلی انسان هاست، باید انسان به این منتهی شود. اگر به این مقام نمی رسد، اینجا علامت سؤال است که چرا. اینجا باید بررسی بشود چه چیز انسان را از سعادت محروم میکند، چه موجب شقاوت انسان میشود. این رو بشناسیم و این آسیب رو در وجود خودمون بکاویم و از جان بدر بریم. به همین جهت فرمودی که اینها فرو رفتگان در تنعم و پیچیده در لابلای لذت جویی های دنیوی هستند. اینها دنیا رو برای دنیا میخواهند، دنیا بر ایشان حکومت میکند. اینها اسیر تمتعات دنیا هستند و نه اینکه دنیا ابزار و وسیله‌ای برای اینها در رسیدن به اهداف برتر و فراتر باشد. دوم اینکه اینها اصرار بر گناهان زشت می‌ورزیدند، در بریدن و پیمان شکنی از خداوند. ممیزه دوم این گروه که مجدانه و مصرانه مثل اینکه می‌کوشیدند که حتما اصرار بر گناهان ببرزند و با خداوند رشته اتصالشون رو جدا کنند و ببرند. و سوم این که این اعمال و این رفتارها موجب تاریکی های درون برای این جماعت شد، به حدی و گونه این که اعتقادات و باورها رو تجدید کردند و گفتند آیا هنگامی که ما بمیریم خاک شویم استخوان گردد وجود ما؟ آیا ما باز مجدد بعث داریم؟ پدران ما مبعوث می شوند؟ این سه عامل بود. در پاسخگویی به این جماعت و حال روز اینها خداوند از این آیه چنین مطرح می کند. فرمود نحن خلقناکم فلولا تصدقون. اینها مشکل دارند با خدا، اینها مصرانه از خداوند بریدند. مشکل جدی اینها انکار و عدم باور به جهان واپسین و اون حقیقت باقی وجود آدمیان و عدم فنا و نیستی است. این باور برای اینها محقق و مسلم نشده است و انکار این میکنند و استبعاد این رو قائلند. من برای اینکه مقدمه کوتاهی اشاره ورود به بحث باشد عرض میکنم، استعذار دارید عزیزان که ما آدمیان گاه موجودی هایی داریم که از اون اطلاع نداریم. نه اینکه اطلاع نداریم، بلکه غفلت داریم. میدانیم اما از دانسته خودمون غافلیم، توجه نداریم به اون چه داریم و موجودی ماست. به عنوان خیلی ساده عرض میکنم نمونه و مثال، گاه شما کلید ماشین رو، سویج ماشینتون رو در دستتون گرفتید، این در میزنید، اون سو میزنید، در این اتاق، در اون اتاق، در این لباس رو نگاه میکنید، این جیب رو میجویید که سویج رو پیدا کنید، یه مرتبه میگید این که دست من است، من ساعت هاست دنبال این میگردم. این سویج در دست شماست، اونم کف دست شماست، در مشت شماست، اما در پی این میگردید. آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، در پی یافتن این هستید. گاه میبینید یه خیلی وسیله ضروری زندگی دم دستیتون رو پیش میز کار دارید، روی میز کار شماست، اما این طرف اون طرف میگردید، به خانه همسایه میروید، در پی اون جستار میکنید و جستجو میکنید، با حال اینکه این پیش روی شماست. این غفلت بزرگی است که نمونه عرض میکنم ما آدمیان داریم. این اصحاب و شمالی که خداوند حال روز اینها رو مطرح کرد، اینها غافلانند. این درد بزرگی است که ما آدمیان رو کم و بیش میگیرد و رنج میدهد عزیزان. این درد غفلت، این که ما گاه غافل میشیم از اون چه داریم و باید داشته باشیم، اون چنان فراگیر از گاه عنایات خداوندی پیرامون ما، چون غفلت داریم توجه نداریم. ما فکر نمی کنیم خیلی از غفلت‌های این چنینی ما رو میگیرد. ممکن است خیلی مسائل وقتی مچگیر ما میشود، اونگاه نگاه غافلانه تبدیل به تنبه میشود. خداوند سبحان در قرآن در صدد زدودن غفلت آدمیان است. گاه این با فرایند تعلیم و تعلم است، گاه با فرایند تزکیه است، هنگامی که ما رو متذکر می کنند با اون صفایی که در درون انسان با تزکیه ایجاد می شود به خود می آید. یا شهودیست یا تعلیمیست. یا خدای سبحان انبیا رو معلم ما می داند که اینها تعلیم ما می دهند، یا اینها مزکی ما هستند، ما رو تزکیه می کنند. نتیجه طهارت بینش است، روشنیست، صفای ضمیر و صفای درون است. در اینجا حضرت حق میخواهد غفلت ها را بزداید، چه در بعد ارتباط با خود، چه در نگاه بلند و عمیقی که ما باید پیش رویمون به جهان آینده و فراسوی بشریت داشته باشیم. اما شیوه تعلیم قرآن یه شیوه پیچیده پرمعضل نیست که حاجت به عقول رشید و اقویاء العقول باشد. خدای سبحان سخنی میگوید که تمام آدمیان ادراکش کنند، این رو حس کنند، لمس کنند به جانشون و وجودشون، اما در لابلای این مطالب مسائل دقیق، عمیق و سنگین رو میتوان عاقلان و اندیشمندان به در آورند و استفاده کنند. من به حد و استعداد و موقعیتی که مجلس امشب اقتضا میکند یه قسمتی از آیات رو میخوانم. نزدیکترین چیز به ما خود ما هستیم عزیزان. اگر ما از خودمون غفلت نداشته باشیم در موارد دیگر غفلت نخواهیم داشت، اما مشکل این است که ما از خود غافلیم. غفلت ما از خودمون شروع میشه در زندگی. فرمود نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ابتداعا به خودتون مراجعه کنید، آیا ما شما را نیافریدیم؟ آیا طراحی وجود آدمیان از ناحیه ماست؟ فلولا تصدقون، آیا تصدیق این نمی کنید؟ ما میدانیم و معتقدیم که خود ما قهرن صدفتن به وجود نیامده ایم. ما اینطور نیست که یه سانحه و یه حادثه ما را به وجود آورده باشد. و هیچ کس چنین به وجود نمی آید. بحث تصادف یه بحث فرضی است. عقلا و دانشمندان و اندیشمندان انگامی که در خلقت تصادف رو بررسی می کنن، هر صدفه و سانحه رو صاحب یه علت می دانن. بحث های عقلی دارد، نمی خوام وارد اون بشم خدمت عزیزان. امکان ندارد که یه انفجاری در یه چاپخانه پیش بیاد، بعد اونچنان منفجر بشند این حروف و این چاپخانه همه فرو بریزد، بعد اونگاه کنار هم جمع بشن یه فرهنگ نامه ده خدا تصادفاً ایجاد شود، بگویم به خاطر این انفجاری که پیش آمد این حروف کنار هم نشست، این فرهنگ ده خدا شکل گرفت. عظمت وجود کجا؟ فرهنگ ده خدا کجا؟ ساختار هستی و آفرینش کجا؟ و بزرگترین مجموعه های تألیف شده بشری کجا؟ آیا در یکی از اینها امکان تصادف هست در تحققش که در این کارگاه از این تصادفی بخواهد چنین بکند و این وجود با صدفه و سانحه پا به آفرینش بنهد و هستی خودش رو ادراک کند؟ مسلم این چنین نیست. ما ازلی هم که نبودیم، اینطور نبود که ما از ابتدا بوده باشیم و بعد هم خواهیم بود. نه، میدانیم که زمانی بود که هل اتا علل انسان هین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. روزگاری بود که در عدم بودیم، مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. ما نه ازلی هستیم نه تصادفی هستیم. نکند چه عامل دیگری در وجود ما نقش داشته باشد که دست او را نمی بینیم، قدرت خداوند را نمی بینیم و معاد را باور نمی کنیم به لحاظ این. اون کسانی که ناباورن عرض می کنم چاره ندارم جز این که مطلب را این چنین بگم که ملموس بیشتری برای عزیزان باشد. نکنه که آدمیان وجود والدین، پدر و مادر رو در هستی خودشون عامل موثری ببینند و اونگاه نگاهشان به دست قدرتمند خداوند سبحان ضعیف باشد. سریعا فرمود افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. آیا شما آدمیان چه میکنید در شکل گرفتن یکدیگر و فرزندانتون جز این است که عمل امناع شکل میگیرد؟ امناع یعنی رساندن اسپرماتوزوئید به عبور و بارور شدن تخمک و لقا برای تولد یک انسان. آیا غیر از این است که فقط کار شما آدمیان این است؟ آیا اون قوه حیات رو در اون یاخته، در اون سلول اولیه و در اون اسپرم چه نهاده است؟ آیا فرایند شکل گرفتن و لقاه رو چه کسی تجویز می کند؟ این اگر به اختیار شماست در هزاران و میلیون ها و صدها میلیون مورد می خواهید نمی شود. این به اختیار شما نیست که این رو بارور کنید یا بارور نکنید. انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. آیا این عمل کار شماست یا طراحی و آفرینش ماست؟ ما هستیم که یصورکم فی الارحام کیف یشاء، در رحم مادران با اون قلم صنع تصویر شما آدمیان رو صورتگری میکنیم. خب این در اصل وجودتون، همینطور که خداوند سبحان این توان رو به این نطفه شما آدمیان داده است. شما نقشی ندارید، والدین بیش از این نقش ندارند. اگر این 9 ماه میگذرد، 270 و 280 روز میگذرد بر این نطفه، این مادر که در رشد و تکامل سلولهای این جنین که نقشی تعیین کننده ندارد، این که نمیتونه دستگاه ها و ساختارهای وجودی این جنین خودش و این عزیز دلبند خودش رو تشکیل بدهد و ساختمان اون رو بررسی کند، کاری نمیتواند مادر بکند بیش از این که یه نگاهبانی است که این امانت رو نگهداری میکند. اگر این دست قدرت ماست در اصل وجود شما، اگر یک بار این رو مشاهده میکنید که خداوند با شما چنین معامله میکند، اون خدایی که یک بار این پدیده رو ایجاد میکند، در ایجاد ده ها باره و صد ها باره اون نیز هیچ مشکلی ندارد. هر امری در مرحله اول عزیزان، در اون ابداع اولیه و خلق و طرح اولیه است که نیاز به تأملات جدی، نیاز به تفکرات جدی دارد. اما الگو برداری، اقتباس، کپی برداری که کار مشکلی نیست، رایت کردن که کار مشکلی نیست، این که عمل می شود. خداوند سبحان اگر یک بار شما رو به این شیوه به صحنه آورده است، از اون یاخته اولیه و تک سلول و حباب کل خلق علیم، می تواند هزاران بار چنین نقشی رو مجدد در وجود بزند و چنین موجودی رو به صحنه هستی بیاورد، ولو در عوالم دیگر و جهات دیگر. نحن قدرنا بینکم الموت، نپندارید که مرگ یه پدیده ایست که اگر آمد دیگه تمام می شود، قصه به پایان می رسد و دیگه نه وجودیست. بعد بگوید ازا متنا و کننا ترابن و ازامن، اگر مردیم و خاک شدیم و استخوان شدیم و چنین و چنان می شدیم. نه نحن قدرنا بینکم الموت، از زیباترین آیات قرآن و تعابیر الهی در مورد مرگ همین آیه است. تقدیر یعنی اندازه گیری، یعنی هندسه. ما گاهی در تعابیر عامیانه می شنویم، میگن فلان کس افتاد مرد، میگن عجب شد ای فلان کس افتاد مرد. نحن قدرنا بینکم الموت، آی آدمیان بدانید ما هستیم که جام و لباس مرگ را بر تن شما اندازه گیری می کنیم و برش می زنیم و اون زمانی که مناسب باشد بر تن شما خواهیم کرد. مرگ مانند حیات یه تقدیر الهی است. در پاره از آیات قرآن می بینید هو الذی خلق الموت و الحیات، همونطور که خداوند حیات رو طراحی کرده است، مرگ رو هم طراحی می کند. پدیده مرگ یه پدیده ایست دقیقا محاسبه شده در خلقت. یه وقتی خدمت دوستان شاید این رو بارها عرض کردم، فقط به مناسبت لفظ عرض میکنم، این پدیده از عظیمترین پدیده های خلقت و آفرینش الهی است، در حدی که صاحب ولایت کبرا مولا الموحدین امیر المؤمنین در مسئله مرگ هنگامی که بررسی میکند، یک بار بانگ میزند و فریاد میکند هیهات هیهات علم مخزون. شب و روز بسیاری در پدیده مرگ تفکر کردم، من علی کم اطردت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر، اما یافتم که علم مخزون، این علم مخزون الهی است. مگر یه چیز ساده ایست پدیده مرگ؟ فا فرمود نحنو قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو تقدیر میکنیم، اندازگیری میکنیم در میان شما آدمیان، توزیع میکنیم. نه شما در اصل وجودتون اختیاری دارید در آمدن و نقش سازندهی دارید، نه در رفتن و مرگ. این دو پدیده ابتدا اون به انتها اون به دست ماست و ما نحنو به مسبوقین، و در این کار کسی نمیتواند ما رو پس بزند و پیشتاز بر خلقت و وجود و قدرت خداوند سبحان باشد. الا ان نبدل امثالکم، ما توان این رو داریم که شما مهره های شطرنج بازی را ببریم و مهره های دیگر جایگزین کنیم. الا ان نبدل امثالکم، شما رو میبریم و انسان های تازه نفس رو میآوریم. در سفر زندگی آمد و شد کار ماست. نو پسری میرسد، که پدری میرود. الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. از این تعابیر قرآن نباید به سادگی گذشت. من مراعات شب رو میکنم که میخوام یه جوری در پایان فرصتی داشته باشم برای بحث خاص شب، اما نمیتونم از این ظرایف بگذرم. و ننشئکم فی ما لا تعلمون، و خداوند شما رو انشاء میکند وقتی میبرد در یه جایی که لا تعلمون، علم به اون ندارید، هیچ شناختی و راه وصول به اون ندارید مگر از طریق وحی، مگر خدا برای شما بگوید، یا اون کسانی بگویند که از وحی خوردند و نوشیدند و در دانشکده فقه وحی فارغ التحصیل این مقام عالی شدند، که نیست مگر محمد و آل محمد. توضیح سخن رو عرض میکنم. و ننشئکم انشاء است. همیشه گفته این انشاء یعنی پدیده نو، یعنی نو آفرینی، یعنی ایجاد نو. وقتی که یه چیزی رو می آفرینن به شکل نو، این عمل انشاء است. خداوند سبحان از قیامت تعبیر به نشأه می کند، از دنیا هم تعبیر به نشأه می کند. دنیا نشأه است، یعنی زمانی که ما به مادر بودیم در اونجا ما هیچ خاطره از دنیا نداشتیم. ما چه مقدار در حالت جنینی می دانستیم دنیا کدام است، دریا چیست، صحرا چیست، آسمان چیست، منظومه شمسی چه خصوصیتی دارد، زمین و ماه و خورشید چه تقابلی دارند. ما که اینها نمی دانستیم، این اسرار رو مطلع نبودیم. آمدیم پا نهادیم به یک نو، به یه عالم جدید. این نشأه است. عین این تحول رو ما در نشأه بعدی داریم، یعنی پا میگذاریم و ننشئکم فی ما لا تعلمون توی انشاء. این آیه شریف خیلی پیام دارد، یعنی چون لازم گهگاه الان زمزمه های این بحث رو از این سو اون سو میشنوه، گاهی بعضی ها تقویت این مبانی میکنن، لازمه بگم خدمت عزیزان با دیدگاه قرآنی. خدا میگوید بعد از این که ما شما رو با مرگ بردیم، بعد میرید توی عالم نو، توی عالم جدید، و اونجا عالمی است که نمیدانید جزئیات اون رو. استحضار دارید که در این که انسان ها پس از مرگ چه وضعیت و حال روزی دارند، از مکتبهای گذشته این که بین بشریت بوده و الان دارن بعضی ها به طبل این میکوبند در اروپا به این سونسو مطرحش میکنند، این بحث بوده است که آدمیان پس از مرگ باز میگردند. هنگامی که انسان ها جان دادند، این روح ها مجدد به این دنیا برمیگردد، به همین دنیا برمیگردد، با این خصوصیت که هنگامی که روح از تن جدا می شود، اون بدن دیگه کارش تمام میشه، بعد این روح برمیگرده. اگر روح روح شایسته است، پاکیزه است، میاد در قالب و کالبد یه جنین نو، یه طفل، یه انسان، یه کودک، دوباره زندگی رو شروع میکند. لذا به این سونسو پا میگذارد، میبیند اه من که اینجا رو قبلا دیدم. با کسانی مواجه میشه که اولین بار است، اما احساس سابقه آشنایی میکند. اینها توجیهش میکنن، میگن علت هم اینه، به خاطر اینکه قبلا در سفر قبلی اینجاها رو دیده، از حال سفر دوم اینها رو برای مرتبه دیگر مشاهده میکنند و ملاحظه میکنند. نام این تناسخ است، این مکتب نسخ بوده است. حکمای یونان بعضا بعضیاشون معتقد به این بودن. این ادامه داشته، الان هم در فرانسه آقایی است که خیلی این رو باب میکند، و گاه گاه من دیدم که شاید در بین کشور خود ما هم اخیرا بعضی های زمزمه هایی از این بحث دارن. این مکتب تناسخ است. همین قائلین و همین نظریه پردازان میگفتند اگر انسان اون روح قابل رو نداشته باشد و اگر موجود شایسته ای نباشد، این روح میاد به دنیا بر میگرده، اما دیگه به بدن یک انسان وارد نمیشه، این میره در قالب یک حیوان وارد میشود و با زندگی حیوانی در دور دوم زندگی میکند و ادامه حیات میدهد. نام این رو مسخ میگفتند و تماسخ، و میگفتند خیلی از حیوانات اینها انسانند، اینها روحیه انسانی داشتند و آدمیان در وجود اینها حلول کردند و با اینها زندگی میکنند. از این فراتر میرفت سخن، اگر احیانا اون لیاقت و شایستگی حیوانی هم نبود، بعد اونگاه پا در نباتات میگذاشتند، یه درختی، یه گیاهی این روح میومد و اسیر این گیاه میشد و در این زندگی رو دوباره شروع میکرد. این تفاسخ یا فسخ بود. حتی از این هم فراتر می رفتن، می گفتن آخرین مرتبه پست برای روح بازگشته به دنیا این است که در یه جمادی حلول می کند، در یه سنگ و چوبی وارد می شه، یه کوهی می شه، که گاه اینها ممکنه یه حالت قداستی هم برای جماعتی داشته باشن. این رو بازگو می کردن. از باطلترین اعتقادات به گزارش سرین قرآن همین اعتقادات است، مخصوصا اون قسم اول که خیلی عرض کردم جدی است، بحث نسخ و تناسخ. هرگز چنین اعتقاد باطلی نمیتواند جایگاهی در نزد احد معنا داشته باشد. یه دلیلش این آیه شریف است، و ننشئکم فی ما لا تعلمون، بعد از این که شما میرید باز نوع آفرینی میشید در یه دنیایی که علم به اون ندارید، نه دنیایی که خوب و بدش رو تجربه کردید، نه دنیایی که زشت و زیبای اون رو دیدید، نه، توی جهان نو میرید. این نه حکیمانه است نه منصفانه است که این روح بازگردد، روح متکامل شده، روحی که به یه حد و مرزی رسیده است، در یه عالم طفولیت زندگی رو شروع کند. مسیر روح انسان عزیزان نه توقف دارد نه ارتجاع. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان یه پدیده رو به جلوست در خلقت، ما بازگشت نداریم. اینو شنیدید در برزخ عده‌ای میگن رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدای اگر میشه ما رو برگردان، ما رجوع داشته باشیم، یه بازنگری در زندگی میکنیم، قول میدیم شرافتمندانه زندگی کنیم. خطاب میرسد کلا، هرگز چنین سخنی رو نگویید و هیچ امکان این چنینی به شما داده نمی شود. فرمود و ننشأکم فی ما لا تعلمون، میرید توی عالم نو، توی جهان جدید با معیارهای بسیار نو و جدید برای شما. و لقد علمتم النشأة الاولى، شما اون نشأه اول و زندگی دنیا رو تجربه کردید، دیدید. لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون، آیا ندیدید یک بار خداوند با شما این معامله رو کرد؟ آیا برای بار دوم ناباورید؟ آیا گمان میکنید قدرت خداوند فروکش کرده است؟ آیا دیگه حکمت اون کارایی ندارد؟ نمیتواند مجدد یه نوع آفرینی برای شما بکند و شما رو در یه جهان نوعی قرار بدهد؟ برای بهتر روشن شدن این بحث و اثبات قدرت خداوند در اقامه معاد و برای رگه‌های توحید رو به ذهن بشر زدن و مرتبط کردن این دو اصل با یکدیگر، تکرار می‌کنم. ببینید دوستان، مشکل اون کسانی که قرآن فرمود در قعر جهنم جایگاه دارن و اصحاب الشمال شدن، مشکل فکری بود. اینها مبانی فکری و اعتقادیشون مخدوش است. اینها اعمال زشتشون برخواسته از فکر زشت و فکر زشت اینها منشأ و متأثر از رفتارهای ناپسند این هاست. بود این زیر ساخت ها درست بشه. فرمود خداوند سبحان افرعیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما نمی بینید وقتی که یه دانه ای رو زیر خاک می گذارید چه می شود؟ آیا شما گمان می کنید که زارعید یا حارسید؟ التفات بفرمایید، کلمه حرف و حارف یعنی شکافنده زمین. آن یکی آمد زمین را می شکافت، ابلهی فریاد کرد و برنتا. شکافتن زمین برای گذاردن دانه را حرس می گویند. کسی که این کار رو می کنه حارس. یک کلمه در کنارش داریم زارع، زراعت. اینم ما به کار می بریم. ظاهرا این اشتباه هست. در نگاه توحیدی زارع یک است و بس، خداوند سبحان است. در حدیث داریم نگید فلانی زاره است، بگید فلانی حارس است. چه فرق دارد این دو با هم؟ حارس اون کسی است که دانه رو می نهد به زمین و می سپارد، اما وقتی سپار دیدیم دانه رو به خاک، دیگه این شما نیستید که این دانه خشکیده درون انبار را، این دانه چوبین گندم رو باز مجدد حیات بدهید. این کار شما نیست. اون دمای لازم را، رطوبت لازم را، برودت لازم رو، اون تحرک و جنبش مواد مغذی درون این دانه گندم رو شما زنده نمی کنید. شما به خاک سپردید تمام. شما تبذیر کردید، این بذرها رو ریختید. اما چون که بذر است و برویاند خداش، این زرعه، زرع اینه که خدا دانه دانه صدها میلیارد، صدها بیلیارد دانه به فصل کشت می شود. خدای سبحان تک تک اینها رو باشون سخن میگه و این منشه این الا یسبح بحمده، مثل این که اینها تسبیح رو میگویند، با اینها سخن گفته میشود، جان میگیرند، شرایط مساعد رو مییابند، بخشی بالا میآید پی نور و بخشی پی نم به زیر میرود، نمگرایی و نورگرایی رو آغاز میکنند. فرمود آیا شما حرس میکنید یا زهر میکنید؟ انتم تزرعونه هم نحن الزارعون، ما هستیم که زهر میکنیم، شما آدمیان فقط کشت میکنید، این کار شما نیست. انگامی که یه دانه چوبین خشکیده رو خدا برون میآورد، از این دانه وجودی خودتون بعید میدادید که خدای سبحان این دانه رو از خاک برون بکشد و این وجود رو بار دیگری به صحنه بیاورد. لو نشاء لجعلناه حطاما فزللتم تفكهون. شما اگر توجه کنید ببینید، گاه خدا اراده نمی کند که این زرع شما به بار بنشیند، نمی روید، بعد پی آفاتش می گردید، می روید، به بار نمی نشیند، به بار می نشیند، اما یک ده دقیقه، یه ربع میکوبد این طرف کوه رو، میبینید تمام گندم ها بر خاک افتاد، قامت خمیده است، تمام اینها رو میگید تگرگ زد، میگید یه بارش اونچنانی آمد، چنین شد اونچنان شد. فرمود ولو نشاء، اگر اراده ما باشد این زرع شما رو حطام میکنیم، هیچ، خورد، نابود. بعد اونگاه شما می نشینید و تفکهون با هم صحبت می کنید، ابراز ندامت می کنید، ابراز ناراحتی و نگرانی می کنید، می گویید انا لمقرمون، عجب ما ضرری کردیم. جواب وام کشاورزی و بانک کشاورزی را که بدهد، این پولهایی که برای زر گرفتیم اینها را از کجا بگذاریم، عجب درآمدی به ما خورده است. بل نحن محرومون، اصلا جواب زندگی را هم نداریم، دیگه تمام شد. بل نحن محرومون افرعنتم الماء الذي تشربون. خب ببینید، ابتداعا از خودمون گفت خداوند، خلقت انسان رو مطرح کرد، شما آدمیان در وجود خودتون نقش اساسی ندارید، فقط امناع میکنید، یه مایه مشخص به اون مکان ویژه میرسد، این دست خداوند است که این نطفه رو تلقیح میکند، در قرار مکین و رحم مادر قرار میدهد، اونگاه رشد لازم به این میرسد، پس اونگاه برون می آید، به در می آید، در اون زمان خاص نخرجکم طفلا، ما بیرونتون میاریم به شکل طفل از رحم مادر و اونگاه ادامه زندگی و حیات. در اینجا شما نقشی ندارید، یک وجود انسان. ردیف بحث و توجه بفرمایید. اونگاه در ادامه فرمود در مرگ هم قصه همین است، اختیار با ماست، این مال شما. اما در جهان پیرامونتون اشاره به زمین کرد، به زر، کشاورزی، کشت، خاک و زراعت، این هم کار ماست. این منابع رویش رو خداوند سبحان در زمین قرار داده است، شما تأمین نکردید منابع زمین رو، شما نمی رویانید، شما این قواعد رو به خاک ندادید. اونگاه بعد اومد از اعتباری تعالی افرعنتم الماء الذي تشربون، نگاه کنید این مایی که می نوشید، این آبی که می خورید، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. خب این دانه زیر خاک رفت، حالا کی این را آب می دهد؟ این آب از کجا میاد؟ اصلا ترکیب آب رو کی در وجود برای شما قرار داده است؟ زنده بودن شما به آب، 71% حجم وجود شما آب، آیا ما می بارانیم این آب را یا شما؟ ببینید خداوند سبحان رویش رو می گوید، به دنبال رویش بارش مطرح می شود، بعد از این خواهیم گفت تابش می آید. یه منابع انسانی، اول خودتون، بعد منابع طبیعی پیرامونتون. خود شما و جهان یه ترکیبی است از اراده و انسان، به اضافه خاک، به اضافه آب، به اضافه یه انرژی و آتش که خواهیم گفت در مرحله بعدی، نیشه یه وجود و هستی و یه تمدن، تمام اینها دست ماست. ما اراده می کنیم. این فعل الهیست، هم بعد توحیدی اون هم بعد معاد اون رو در حضرت باری تعالی گوشتت می کنه و تذکر می ده. فرمود که آیا این آب رو ما نازل می کنیم یا شما نازل می کنید از ابر؟ ام نحن المنزلون ولو نشاء جلناه اجاجا. اگر ما میخواستیم این آب رو اجاج میکردیم. دقت بفرمایید، درجه تبخیر آب با املاح رو خداوند متفاوت قرار داده است. اگر متفاوت نمیشد میدونید چه حادثه‌ای پیش میامد؟ این تنها و هزاران تن بخار بالا میآید از سطح اقیانوس‌ها و دریاها، توده های سنگین آب رو تشکیل میده. اگر بنا بود درجه تبخیر املاح با خود آب یکسان می بود، بعد این ابرها چی می شدن؟ به جای اون که بر سر شما باران رحمت الهی ببارد، به جای اون که آبی بیاید که رویش بدهد، آبی بیاید که منابع آبی ما رو تأمین کند، املاح از آسمان می بارید. بعد به تعبیر قرآن میگه ولو نشاء جعلناه اجاجا، اجاج می شد، نه قابل استفاده. به جای اون که برویاند می خشکانید، به جای اون که تشنگی برطرف کند می افسود در حالت روز شما. اما خداوند تفاوت رو در املاح آب قرار داد. آبها بخار می شود، شیرین، نمک گز درون دریا می ماند، بخار نمی شود. اونها بالا میان به امر خداوند حرکت می کنند، در هر سرزمینی که بخواهد صحاب رحمت الهی سایه افکن می شود و اهل اونها رو سیراب می کند. ان رحمت الله قریب و من المحسنین، بر سر اهل ایمان، بر سر انسانها و بندگان او در زمین فرود می آید و می بارد. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. آیا نمی شناسید این نعمتهای الهی را؟ آیا به خود نمی آیید و حجاب قفلت به کناری نمی زنید؟ نمی بینید دستتونه؟ ای دل به کوی گذاری نمی کنی؟ اسباب جمع داری و کاری نمی کنی؟ چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی؟ باز شکار به دست و شکاری نمی کنی؟ فلولا تشکرون. اینا رو ما پیش روتون گذاردیم. این باران، این گستردگی که دارد، یعنی ذره ذره اون ندای توحید، یعنی ندای معاد، می بارد می رویاند. الان می بینید عزیزان، 10-11 اسفند ما این سون سومیری طبیعت رو می بینید، خشکیده، تفتیده. نگاه میکنید دشت و دمن رو، یک ماه دیگر، 40 روز دیگر پا به صحرا میگذارید، سبز قبای طبیعت رو میبینید. خدای سبحان بارانیده است این موزن رو، بارش آمده، رویش محقق شده، تابش هم شکل گرفته. این بهار نوز بعد برگریز هست، آیت بر وجود رستخیز. در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خردست این زمین رسوا شود. حیات نو رو میبینید، باز زندگی دوباره. 60 بهار 60 حیات، 50 بهار 50 معاد. 30 بهار دیدید، 30 معاد و قیامت دیدید. هر بار خدا نو میکند، زنده میکند. اونقدر پیرامون ما فرو گرفته است که ما نمیبینیم، اونقدر گردا گرد ما رو پر کرده است که از فرط دیدن نمیبینیم. اونقدر نور زیاد است که ما نمیبینیم نور را. فرمود فلولا تشکرون افرعیتم النار التي تورون. در کنار خاک اشاره کردیم، آب آمد، زر و خاک، آب و بارش، اونگاه نوبت بعدی میشه. افرعیتم النار التي تورون. آیا دیدید ما نگاه نکردید که ما چگونه آتش رو شعله ور میکنیم؟ آتش یعنی انرژی، یعنی نیروهایی که در اختیار ماست، منابعی که خداوند برای تأمین زندگی ما قرار داده است به اشکال مختلفه اون. باید بیان میلیون ها و هزاران سال قبل موجوداتی زندگی کنن در این زمین، بمیرن، فسیل شدن، زیر خاک مدفون بشن، سوخت های فسیلی امروز من و تو رو عزیز من تشکیل بدن. اونگاه کنکاو، کاوش، جستجوگری 2000 متر 4000 متر برن زیر زمین اندیشه ی انسان ها به اذن الله برون بکش. اینها مأموریت داشتن که میلیون ها سال قبل ذخایر امروز ما را تأمین کنن. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو نگفته که ما میشنود. باید این گاز با چه فرایند میلیون ساله‌ای آماده بشه. حالا بزند این خانم کلیدشو شعله رو بزند، شروع کند عرض به خدمت و به استفاده و پخت و پز. اما چی بر سر این طبیعت آمده است و بر سر این وجود؟ افرعیتم النار التی تورون، آیا تأمل میکنید که ما چگونه این شعله را افروختیم، پیرامون شما و کانون زندگی شما را گرم کردیم؟ بعد یه تکانی میدن، اانتم انشأتم شجرتها، اصلا ما برای شما شجره نار درست کردیم. درخت آتش، درخت آتش یعنی چه؟ درخت آتش کدام است؟ دو معنا برای آیه شریفه وجود دارد. یک این که اساسا همون کاری که ما با سنگ چخماق میکردیم، یعنی دو سنگ رو کنار هم میگیرید میکوبید جرقه میاد، از این استفاده آتش میکردند. دو درخت در جامعه عرب و در عربستان وجود داشت و وجود دارد. یکی بادام تلخ است، یه نوعی از بادام تلخ است به نام مرخ. یکی درخت دیگه است که جفت اینه به نام افار. این دو شاخه رو عرب میکند کنار هم، درخت سبز میزد به هم، جرقه برون میامد، آتش میگرفت عرب بدوی صحرایی و از اون استفاده میکرد. آتش از درون درخت سبز، آتش این همار است که در سوره مبارکه یاسین هم میبینید خداوند همین رو مطرح میکند. شجر اخضر درخت سبز نار میشود. فرمود انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا شما این رو ایجاد میکنید یا ما ایجاد میکنیم؟ نحن جعلناها تذکره، ما این رو عامل تذکر برای شما قرار دادیم. و متاعا للمقوین، و این رو ما یه متاعی قرار دادیم، ابزاری دادیم برای بندگان نیازمندمون و حاجتمندمون که زندگی اینها سامان بگیرد از اون شما در اختیار اینها قرار دادیم. این یه معناست و معنای دیگر هم به طور کلی اساسا تمام درختان آتشند. یه جمله عجیبی رو قرآن مطرح می کند. ببینید از اسرار پیچیده این آیات من عرض کردم به ملاحظه شب دیگه اینها رو یه قدری سریع گفتم، باز نکردم خیلی از قسمت های اینها رو. ببینید از اسرار پیچیده قرآن که هم رنگ توحیدی دارد هم رنگ معادی دارد، که خدا چه چیزهایی رو در چه چیزهایی پنهان میکند. حیات رو در مرگ و مرگ رو در حیات پنهان میکند خداوند سبحان. در آب آتش رو نهان میکند و در آتش آب رو نهان میکند. بارها عرض کردم این آبی که پیش روی ماست خداوند سبحان میگد و یزل بهار و سجرت، آدمیان بدانید دریاها آتش میشه. یعنی چه دریاها آتش میشه؟ اگر شما شکستید مولکول های آب را، H2O هیدروژن با اکسیژن چیست؟ دو گاز مشتعل، آتش. خدا از آتش آب میسازد، از آب آتش میسازد. خداوند سبحان از درخت سبز آتش میسازد، آتش رو در دل سبزی نهان میکند، سبزی رو در دل آتش نهان میکند. در وجود ما آدمیان مرگ رو نهان میکند و در مرگ هستی و حیات و معاد رو نهان میکند و پنهان میکند. اینها اسرار ظریف و لطیفی است که گوشه های اون رو گاه به عنوان تذکر خدای سبحان پرده برداری میکند و مطرح میکند. نحن جعلناها تذکره، ما اینها رو تذکر و تذکره قرار دادیم. غافل نباشید و متاعا للمقوین، اگر این چنین است فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح کن به نام پروردگار عظیمت. خطاب به پیامبر است اما سخن را روی با صاحب دلان است، به همه آدمیان است، مانند همه آیات قرآن. فسبح، چی رو خداوند سبحان مطرح می کند؟ این که آی آدمیان، آنچنان پر کردیم توجه رو، اسباب زدودن غفلت رو، که اگر به خدا اید و فرو روید، از خودتون شروع کنید، از آسمان شروع کنید، از زمین شروع کنید، از دریا و آتش شروع کنید، بدانید که اقرار می کنید که سبحانک ما خلقت هذا باطلا، ابراز میکنید که خدایا ما گله‌ای نداریم، خدایا روشن کردی حجت را بر ما، تو منزهی، تو تسبیح شده ای، گله‌ای از تو نیست، هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست و نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. اون چنان است که به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر چه بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. فسبح بسم ربک العظیم، پیامبر تسبیح کن نام بزرگ و بلند پروردگارت را. فلا اقسم بمواقع النجوم.